بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطاهرين. اللهم لعن أبل الظالمين، ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له ولا ذلك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خب، یه جمله پایانی از درس 57 مونده. حکیم آن کسی است که فعل او و قول او به ثواب باشه. فعل او صحیح، ثواب مستقیمه، قول او هم حساب شده است، هم درست حرف میزنه، گفتار نیک، کردار نیک، گفتار نیک، افکار نیک، اعتقادات شایسته، به وزان اعتقادات شایسته هم همون گونه عمل میکنه، شایسته عمل میکنه. در موقع نصیحت خوب حرف میزنه، اما در مقام عمل خودش بیچاره گرفتاره. این حکیم نیست. حکیم آن است که کار محکم میکنه. کار محکم یعنی بی تزلزل. اعمال شایسته دارست، اما علمی نداره، دانشی نداره. تیرانداز خوبی است، اما هواش تاریکه. هوا روشن باشه تک تیرانداز خوبیه، خوب هدف میزنه، اما تو تاریکی داره تیر میزنه. شاید هم به هدف بخوره، اما شایده، گتره است. افکار او مبنا نداره. یا به عکس، یه دی خیلی خوش فکرن، اندیشهشون درسته، اما در مقام عمل کم میارن. قبل از انقلاب به نظر مودی وقتی یه آقای تو همین فاز کلام مثال میزد، میگفت که دیر وقت شب شده، مشغول مطالعه است، مقاله مینویسه در مزرات دخانیات. خب تا الان همه بیدار بودن، عائله بودن، بچه ها بودن، گاگوی خسته می شد، یه میوه بیارن، یه چایی بیارن، یه گپی بزنن، یه تحرکی باشه، یه رفع خستگی باشه، مثلا یه رفع خستگی مثلا برایشون باشه. کم کم دیدن که دیر وقت شب شد، کسی نیست، بچه ها همه خوابیدن، خسته شده در مقاله که داشت تهیه می کرد، مقالهش در مزرات دخانیاته، یه دفعه میگه که انگشتا لای هم میذاره، یه خمیازه میکشه، آی خسته شدم، گریه میکنه. خب برای رفع خستگی جا هیچی نیست که، نه کسی هست یه چایی بیاره، یه میوه بیاره، یه گپی بزنه، یه سیگار درست میکنه، یکم سیگار بکشه رفع خستگی بشه. چی شد؟ چیکار میگردی؟ تو که در مزرات دخانی داشتی مقاله مینوشتی، برای رفع خستگی خودش داره سیگار میکشه، و اتفاقا مقالهش هم بره تو مرکز فراخوان مقالات، هیئت داورا مقاله او را هم چه بسا برترین قرار بشناسن، جایزه هم بدن، اما در مقام عمل نخیر. ما تو این فاز خداوند متعال را حکیم میدانیم. افعال الهی حکیمانه است، انسان کامل کارش حکیمانه. اگر قرآن میفرمایید که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تمام حقیقت هستی در قرآن است، مجری قرآن انسان معصوم است، یعنی هیچ تخطی در کارش به وزان قرآن نیست. میزان ببینید، این است که کتابی آقا دارن، استاد بزرگوار ما، مؤلف همین کتابی که در محضرش هستیم، از آقای حسن زاده حفظه الله تعالی، کتابی دارم به نام انسان و قرآن. بعض دیگر از بزرگان ما کتاب نوشتن انسان در قرآن. انسان در قرآن این جواب یعنی قرآنی مجموعه است از معارف، بخشی از معارف قرآنی می شود انسان، و چه بسا فرمایشات دیگه دارد که در رشته های دیگر، در کارهای دیگر است، معارف دیگر است، رفتی به انسان ندارد، بخشی از معارف قرآن انسان است. اما از دای حسن رضایی کتاب نوشته انسان و قرآن، نه انسان در قرآن. من فکر میکنم همین عنوان اول کتابش حساب شده است. قرآن مجموعه ای نیست که انسان بخشی از او باشه، بلکه تمام حقیقت قرآن تمام حقیقت انسان است. دو کفه یک ترازوی هم که دو کفه یک ترازو باید میزان به میزان هم بیستند. یک ترازویی که دارای دو کفه است، یک کفهش اگر قرآن است، یک کفهش انسان است، انسان و قرآن میزان به میزان هم ایستادند. کتاب الله و عترتی، اون انسانی که میگیم هم وزن قرآنه، تمام حقیقت قرآن در او پیاده شده، اصطلاح اعتقادی ما میشون انسان معصوم. افکارش الهیه، اعمالش الهیه، نه زیاده روی دارد و نه کند روی، نه کم میذاره که باشه باید تفرید، نه زیاده روی دارد که باشه باید افراد. عادل به این میگن. یه وقتی عرض کردم اینجا بود در ساعت دیگر درسی بود، فرق است بین عدالت فقهی و عدالت عرفانی. عادل فقهی آن است که گناهان کبیره هیچ نمی کنه و بر گناهان صغیره هم اصراری نداره و مکروهات خیلی اصرار نداره. هی از دم میگه آقا کل مکروه این جایز، کل مکروه این جایز، نه اینجور نیست. آقا مستحبات اینا که مستحب دیگه، هی مستحب بس اشکال نداره ترک کردیم، مستحب بس اشکال نداره ترک کردیم. رو همین جهت آنانی که یک اعتنایی به نفل های شبان روز ندارن عدالت اینه باز شرک کرد. از اینجا شروع کنیم به سایر مستحبات. عادل در فقه آن است که گناه کبیره هیچ نمی کنه و بر گناهان صغیره اصراری هم نداره، اینقدر بی‌اعتنایی نداره. این می شود چی؟ عادل در مباحث فقه. اما عادل در مباحث عرفان به این معنا نیست. عادل در مباحث عرفانی معرفتی به آنی میگیم که در حد اعتدال از جامعیت اسما و صفات الهی. یعنی شما اگر از علم الهی خبر ندارید، برید از این انسان، برید مثل امام صادق علیه السلام، ایشون منبع علم الهی، علمش غیر متناهی. ازا شاهن علیمو علیمو، هر چه بخوان میدونه. قدرت شما همینجوریه، هر کاری بخوان انجام بدن انجام میدن. همون جمله‌ای که در مباهله با نصارای نجران اون راهبانشون بزرگانشون وقتی رسول خدا را صلی الله علیه و آله و سلم با اهل بیت را با همین 4-5 نفری که می اومدن گفتن چی؟ اینها اگه امروز نفرین کنه کوه از جا کنده بشه میشه. اینا هم چه قدرتی داره؟ اینا مظهر قدرت غیر متناهی الهی هم. والله ما غلط و باب خیبر را به قدرت جسدانی قسم میخورم، والله من در قلعه خیبر با قدرت جسمانیم نکردم. پس چیوری کردی آقای؟ به اون روحانیتم، به باطن شخصیت خودم، حالا به لفظ ما بگیرم بهش گفت نجا کنده شو کنده شد. قدرت تصرف در ماده کائنات داره. غضب شما همینجوریه. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حضرت صدیقه طاهره شهیده سلام الله علیها فرمودن ان الله لا یغضب لغضبک ولا ولا یرضى لرضاک، خدا به رضای تو راضی میشود، به غضب تو غضب میکند. معلوم میشه فاطمه غضب نابجایی نداره، هر کجا غضب کنند غضب الهیه. حالا اونایی که حساب خودشون برسن که با غضب فاطمه از دنیا رفتن، اینا مشمول غضب الهیه. ما تطبیعی علیه ما غضبان کتاب های آقایون هستی صحیح بخاری، که باز در صحاح سته شیشت کتاب صحیح دارن اینها، باز سرامت کتاب صحیحشون صحیح بخاری، این تو صحیح بخاری ما تطبیعی علیه ما غضبان، فاطمه از دنیا رفت و اون دو نفر در غضب بود. ولیر والی رضا که سعی کنید شما ها حالا جبه مقابل اون بر مورد رضایت حضرت زهرا باشید، که شما رو زیر نظر داره بگه همین من شیعه همین میخواستم. خوب شد برکت. زن مسلمان، مرد مسلمان خودشو به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه کنیم، فاطمه از ما راضی باشه. انسان یعنی اینا حد اعتداله، عادل یعنی میزان به میزان صفات الهی در خود پیاده کرده، هیچ کجا نابجا غضبناک نمیشه و هیچ کجا نابجا هم کسی رو ناز نمیکنه، راضی نمیشه. سید شهدا هم تو بزنگاه قضیه اینا رو داشته باشید، در گودال قتلگاه دون لحظات آخر فرمودن رضا الله رضا نو اهل بیت، رضای خدا رضای ما اهل بیت، ما حرفی غیر از این نداریم. هر که غیر از این باشد یا دارد زیاد روی میکند افراط، یا از این حقیقت کم دارد تفریط. نه افراط ندارد. این شخص میشود صدیقه. جلسه قبل این عرض کردم صدیقه، زن حضرت مریم صدیقه بود، روایات حضرت زهرا صدیقه بود، حضرت ابراهیم خلیل صدیق بود، حضرت یوسف صدیق بود. صدیق یعنی چی؟ نظیر، تقریبا معناشون نزدیک همه. صدیق با حکیم، صدیق آن است که صادق، آن است که راست میگوید، صدیق آن است که اون چرا که راست میگوید راست هم عمل میکنه. بله بله، ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق میدونم. حالا باید از اونا سوال کرد، یک دور تاریخ دو بزنیم چها کردن، شاید هم اونو خبر دارن، شاید هم به یه معنای درست باشه. ابو بکر صدیق من خیلی جدی نیستم برای اینکه صدیقش غلطه، برای اینکه ما در خونه از زهرا اونجوری کرد، همینجوری فکر میکرد، همینجوری هم عمل کرد. باشه، صدیق بود، صدیق بود در مرام خودش، برای دیگه همینجوری فکر میکرد، همینجوری هم عمل کرد. مثل کشاورزی، این مزرعه که نگاه میکنه اگه ما اینجا گندم بکنیم خیلی خوب میشه، اما در مقام عمل یه برداشته درخت سیب کشته، او درخت سیب کجا، گندم کجا؟ پس معلوم میشه که فکرت با عملت درست نیست. اما یه کارشناسی میاد میگه آقا این مزرعه واقعا سیب خوب میشه، و در عملم واقعا سیب میکنه، و حالا یه کارشناس دقیق تری که میاد میگه نه اشتباه میکنه. ایشون در همین اشتباه خودش عملش هم همین جوری بود، منافقانه عمل نکرد، در باطن اینا منافق نبود، در باطن
مثل
معاویه و ابو سفیان و یزید نبودن. بله بله، منافق نبود، یعنی واقعا فکر میکردن که حضرت زهرا رو باید اینجوری عمل کرد، باش همجوری عمل کرد، واقعا گفتن باید فاطمه رو کشت، بکشت. این است که ما به اینو نمیگیم منافق، لم یؤمن بالله طرفه عین، یه چشم به هم زن ایمان نیاورده بودن. باطن دل منافق بشکافید همونی که هست راسته، یعنی کفر محض است، در عمل هم کافران عمل میکنه، کافر محض و در عمل هم واقعا کافران عمل میکنه. بنابراین شما که شیعه هستید شیعه‌گری عمل کنید که بشوی شیعه امام صادق علیه السلام. و همینجور یکی از اسامی پروردگار عالم حکیم است. حکیم یعنی کسی که اون جوری که درست فکر میکند درست هم عمل میکند. مثل یه پی ساختمانی نباشن که طراح ساختمان گفته ستون اینجوری باید بکاری، مجری دیگری جوری دیگه ستون کاشته، بازرس نفر سوم وقتی میاد ببینه که اون طراحی با این اجرا درست هم نمیاد، طرح و اجرا با هم درست نیست. اگر طرح و اجرا با هم درست باشد میشود محکم، میشه حکیم. نه افراد ندارد. این چند جمله بود که نسبت به حکیم که طرح و اجرا هر دو، فکر و عمل هر دو همسان باشه، طرح و اجرا هر دو همسان باشه، شخص میشود حکیم، کار میشود محکم. محکم یعنی بی‌تزلزل. حکیم آن کسی است که فعل و قول او به ثواب باشد، یعنی به عدل. این عدل عرض کردم که یعنی عدل در مقام معرفتی و عرفانی، نه عدل به معنای فقهی، چون عدل به معنای فقهی مقدار تسامح بر می‌داره، یه تسامح رو می‌شود باش کنار اومد، خیلی سختگیری نکنید. اما عدل به معنای معرفتی و عرفانی یعنی هفت تا چهل کم و زیادش رو نداریم، پنجه را نه آدم چلو نادست میگید، نه معلم نورو نمیده، جدر زب سوال کنه هفتا آقای ما معلم خیلی مرد خوبیه، حالا پنجه تا رو میبرزیده، نه نورو نمیده، مردود میشه. یعنی به عدل که به نه به افراط است و نه به تفریط. حالا هر فرش میاد جمله بعدی بخونه. درس 58 ادله بسیاری آوردیم که نفس ناطقه ورای تن است، نفس غیر از تن و گوهری خارج از عالم ماده و طبیعت است. ما طبیعت و ماورای طبیعت جستجو می کردیم، یه نقطه رو انگشت داشتیم و بحث ادامه دادیم. ما در عوالم وجود گفتیم این عالم طبیعت و ماده، این عالم طبیعت و ماده به خود نیست، از عالم ماورای ماده، از متافیزیک داره این فیزیک اداره میشه. بحث طولانی کردیم. اکنون میخواییم دلیلی را که در ابتدای درس پیش از طهارت الاعراق ابن مسیحی نقل کرده ایم مختصر شرح و توضیح دهیم و امیدواریم که به بسط و تفصیل آن و به تحقیق و تدقیق آن توفیق یابیم. حالا فعلا یه مقداری همین بیانیشون رو، بیانیشون چی بود که سری بزنیم؟ درس 57 ایشون فرمودن که نفس ناطق مدرک ذاتش است. دلیل دیگر در این که نفس موجودی برای طبیعت است، ابن مسکوی در طهارت الاعراق نیز آورده است که نفس ناطق مدرک ذاتش است و در این ادراک به امر دیگری جز نفس ذاتش احتیاج ندارد، آگاه به خود است و برای ادراک خودش به غیر خودش نیازی ندارد، یعنی خود مدرک خود است و خود مدرک خود است، خود عالم خود است و خود معلوم خود است. این را ابن مسکوی در تارتار اعراب دارن. بذارید در این درس این مقداری این جمله بپرورانیم که چگونه انسان آگاه و عالم به خود است، مدرک خود است بدون هیچ واسطه ای. ما اگر بخوایم اشیای خارج از خود رو ببینیم، واسطه ای به نام چشم، ما میگیم با چشمم دیدم این شی خارجی را، این در را، این دیوار را، این کتاب را، این فرش را، با چشمم دیدم. حالا بیننده که من میگم من دیدم. چگونه دیدید؟ با چشم خودم دیدم. پس چشم میشود آلت و ابزار کار، وسیله کار. ما اگر بخوام اشیاء خارج از خود ببینیم، واسطی به نام چشم با حصول شرایط، البته نکته نوبت بعد گفتم وسیله و واسطه، گفتیم بینشون عموم خصوص مطلقه، درست شد؟ اما گاهی در ادبیات به تسامح این جمله نگفتن، جای همدیگر استعمال میشن. بنابراین اینجا الان باید به خود را، ما اگر بخوام اشیاء خارج از خود ببینیم، واسطه‌ای به نام چشم نه، اون دقت علمی شود وسیله‌ای به سر چشم. چرا؟ برای اینکه وسیله مدرک این حقیقت نیست، ابزاره. درست شد؟ اون دقت علمی باید در اینجا تعبیر به وسیله میشود. با حصول شرایط رؤیت، حصول شرایط رؤیت چه؟ از قبیل مقابل مرئی با رایی، باید مقابل هم باشه. تو اتاق هستیم، یک متر فاصله داریم، اما اون پشت سر من، پشت سر نمیشه دید، پس باید اولا مثلا مقابل باشه. یا در حکم مقابل، در حکم مقابل یعنی چی؟ مثلا یک شیء یک متری من پشت سر منه، اما روبروی من یه آینه قدی من کامل میبینمش، یعنی در حکم روی مقابل دید. عدم حجاب، یک متر فاصله است، اما وسطش پرده ضخیم. عدم قرب و بعد مفرد، اینقدر نزدیکه کتاب میخوام بخونم الان. مثلا الان مطالعه گفتن چی؟ شما کتاب رو که میذارید، اون وقتا یادم سابقتره به ما میگفتن که شما دو تا انگشت و وجب رو آزاد کنید، اینجوری سر هم بکنید، از چشم شما تا صفحه کتاب شما موقع مطالعه، این مقدار میگفتن که واسطه مطالعه چیز خوبی است برای چشم. اگه دیدید مطالعه سخته به طبیب مراجعه کنید، چشمتون اگه دیدید که باید خیلی اینجوری بگیرید مطالعه کنید، ولی من چشم شرط مشکل ده، یا بیاد خیلی جلو چشم مشکل ده. چشم سالم اون است که بتونید یه همچین فاصله ای رو طی کنید. حالا اگه نخیر یه کسی بخواد نزدیکتر بیاره، خیلی هم نزدیک بیاره، بیاد در فاصله 3 سانتی 4 سانتی چشمش نمیشه مطالعه کرد. همونطوری که ببره سمتری، این کتاب در عرض 2 متر بذارم، نمیشه مطالعه کرد. بنابراین قرب و بعد مفرد هم نباشه. و نیز عدم صغر مفرد، خیلی جنس کوچیکه، جسم است، اما اینقدر کوچیکه حتما باید با ذره‌بین نگاه کنید. تا ذره‌بین هم گاهی بعضی ها قوی هم باید ذره‌بین های قوی تری باشد که شیء ریستر رو بشه بردی. و همینجور در مراکز علمی نیز موزی بودن مرئی از خود یا از دیگری، اونم باید اضاءه داشته باشه، نور داشته باشه، تاریکی نباشه. حالا تاریکی باشه مثل بعضی موارد خدمات شهری شبه، اما به یه جلیقه پوشیده که بفرمایید که قابل رؤیته، نور رو منعکس میکنه. و نیز کثیف بودن مرئی، به اصطلاح فلسفی و ریاضی کثیف فلسفی یعنی نور رو منعکس میکنه. اجسام کثیف در مقابل اجسام لطیف، اجسام لطیف مثل هوا، اکسیژن، یا مثل شیشه که قدانو از دو طرف خوب تمیز کرده، اینقدر دقیق تمیز کرده شما نگاه میکنه اصلا شیشه داره یه صاف بیرون پیداست، گاهی مشخص نیست که اگر به حدی شفاف باشد که نور از وی نفوذ کند مرئی نمیگردد. این در رابطه با بینایی که ما برای دیدن نیازمند به چشمیم، منتها با شرایط خاص. بیننده که یا چشم بیننده نیست، چی؟ چشم ابزار بینایی است، بیننده دیگریه، بیننده نفسه، بیننده اون قدرت قوه مدرکه است. مثال عوض میکنیم، همچنین قوای جسمانی ظاهری دیگر لامسه، او هم بخواد لمس کنه همینجوری شما دستش قوی بذارید بعد روی شیعی لمس کنید نمیشه. اما اگر نخیر رو همین فرش نرم یه دونه گندم باشه، یه دونه کنجد باشه، موقع سجده او رو احساس میکنید. خصوصا اگه زیر زانو باشه همونم مثلا به انزوی کنجد یک ریگی باشه دم راحت نیست. این موقع زانو رو میخواد فشار بده که بیاد سجده، احساس دار. این احساس کی میکنه؟ اون نفس ناطقه است که احساس میکنه. این قوه لامسه چیکار است؟ ابزار کنه. لامسه، سامعه، ذائقه، شامه، هر یک وسیله و واسطه ای. ببینیم وسیله و واسطه رو کنار هم آورده. اصلا میان تعابیر عرفیه. بفرمایید که تسامحات برمیداره. برای شکار کردن محسوسات خارجی است و هر یک راه مخصوصی برای کسب مخصوصی خاص، یعنی معلومی علاهده. یعنی چی؟ یعنی مبصرات نمیشه با قوه سامعه دید. گوش هرچه سالم باشه بیرون نمیبینه، همونطوری که چشم هرچه سالم باشه صدایی نمیشه. هر یکی برای کاری، چشم برای دیدن است، گوش برای شنیدن. و دانش جداگانه است. غرض این که ما محسوسات را به واسطه این حواس ادراک میکنیم و بدنها آگاه میشویم. حالا دقت بفرمایید ببینید که آیا قوه لامسه مدرک خود است؟ چشم خودش درک میکنه؟ اون نفس ناطقه است که چشم درک میکنه، ادراک میکنه، درک میکنه. کلمه درک هم ظاهرا صحیح نیست، ادراک و از خود آگاه هست. یا قوه سامع از خود خبر دارد، یا چشم مدرک و مبصر خود است. همچنین هر یک از این قوه جسمی تأمل بشود که آیا مدرک خودم یا نه. در عدم ادراک اونها مرزوات خود را شک و ریبی نیست. دست خودش درک نمی‌کند، خودش را آگاه نیست با خودش. دیگریست، اون نفس ناطقه است، اون قوه عاقله ادراک میکند این اعطا و جواره. چنان که در حضور نفس برای خودش که همون ادراک اوست مرزاتش را در همه حال، نفس مدرک خاص خودشه. من خودم، اما دست نمیگه من خودم، دیگریست میگه این دست من است. چه در حال خواب، چه در بیداری و چه در اغما، دغدغه و تردیدی نیست که نفس مدرک خوده. و بیان این شخص را در هوای تیغ با شرایط دیگر در درس 22 از شیخ رئیس نقل کردیم، چون تا دیگه بحث هوای تیغ شد تکرار نکنیم. دلیل گویا این بحثا، دلیل گویا در این مطلب است که در اون حال از همه چیز حتی از قوای خود نیز بیخبر بود، مگر از خودش. از همه بیخبر بود فقط از خودش خبر داره. هوای تیغ چونی مثال داریم؟ از همه چیز اطراف خودش بیخبر، حتی از اعضا جواره خودش حسابی نبره، اما در این که من منم تردید نداره. پس برهان به ما اجازه داده است که بگوییم نفس ناطقه انسانی، یعنی روح وی که به فارسی روان گویند، آگاه و بیدار است و هیچگاه به خواب نمی رود. حالا کار به اینجا رسید، بدان که علم عقل و عقل و ادراک به یک معناست. چنان که عالم عاقل و مدرک و نیز معلوم معقول و مدرک. علم و ادراک و عقل به یه معنای معنی مصدریشون، عالم و عاقل و مدرک یعنی کسی چیزی میفهمه. همچنانی که معلوم و معقول و مدرک به یه معناست. این سه واژه معناشون در معنای مصدری، در معنای فاعلی، در معنای مفعولی به یه معناست. شیخ رئیس رساله است موجز در معراج به فارسی، اون رساله و اون وجیزی بسیار عزیز است، در عین اینکه خیلی کوتاه و مختصره اما خیلی گرانبهاست و حاوی نکات بلند، بلکه اون رساله جملگی نکات است. یه زمین باشه هست. اللهم صل علی محمد. رساله معراجیه، قدیما دیرتر خسته میشن. حساب میکنم گاهی شده 24 ساعت تا 17-18 ساعت کار کردیم، احساس خستگی هم نمی شب‌های آخر پاییز و اول زمستون که 5:20 اذان بود دیگه نماز بخونیم جا به جا باشیم، 6 می‌رفتم سر مطالعه، 1:30 گاهی 2 تازم خسته نمی‌شدم، گفتم یکم بخوابیم که فردا سردست بشه اساتید چرت بذاریم خوب نیست. به لحاظ ملاحظه اون جلسه ادب فردا گفتیم یکم بخوابیم، بعدها اومدیم تو درس و بحث، خیلی سال نیست 6-7 سال پیش روزی 6-7 درس میگفتم، درس سنگین حوزه تمام دیگه تحته تحیدیگ در اون نال الله و انا الیه راجعون. آقای مکنامی و دوستانش دیر اومدن. نای ندارم بگم نای ندارم. بگم خسته شدم نفس ندارم بگم خسته شدم. درست فرمون خدمت آقا بودیم گفتم ما یزه میخواییم مرخص شیم، فهمدن اومدن بخونیم مردم اجازه میخواد، بیرون رفتن اجازه نمیخواد.
That's fair.